أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا امروز وارد مبحث ثالث از بحث هیئت امر میشیم. در واقع امروز یه نوع جمع‌بندی هم نسبت به مباحث امر تا اینجا علل قاعده باید داشته باشیم که به بهانه همین مبحث ثالث به اونم بپردازیم. مبحث ثالث چی میخواد بگه؟ مبحث ثالث همونطوری که از تیترش هم معلومه میگه استفاده الوجوب من اسالیب اخرى، استفاده وجوب از اسالیب اخرى. منظورش از اسالیب اخرى چیه؟ غیر از هم ماده امر هم هیئت امر. در واقع این بحث مربوط به هم ماده است هم هیئته. بعد میگه استفاده وجوب. استفاده یعنی چی اینجا؟ ببین استفاده اینجا دوباره میخواد همون بحثای قبلی رو دیگه تکرار نکنیم، نمیخواد دیگه اینا موزون لهش وجوبه، موزون لهش چیزای دیگه است، ولی مثل همون بحثی که تو هیئت داشتیم دلالتش مراد متکلم عند عدم قرینه با همون مثل بحثایی که تو قبل داشتیم توی هیئت و ماده داشتیم، درسته موزون لهش وجوب نیست ولی از اینا هم چی فهمیده میشه؟ وجوب فهمیده میشه. میخواد یه همچین بیانی بکنه. خیلی هم کوتاه این بیانو میاره. ما همین اولاشو سریع بخونم ببینید چیز خیلی روونیه. یعنی میخواد بگه فکر نکنید که فقط ماده و شما همچین فکری هم نمیکردید، فقط داره اینجا تصریح میکنه. میگه فکر نکنید فقط شارع که خداوند باشه، ائمه باشن، بخواد چیزی رو بر ما واجب بکنه فقط با ماده امر یا هیئت امر واجب میکنه، با اسلوب های دیگه، کلمات دیگه، کارهای دیگه، یعنی از جهت زبانی با خیلی چیزا میشه وجوب رسوند. چی محور میشه آخرش؟ این بحثو که بخونیم آخرش میگید آقا پس امر خیلی موضوعیت نداشت. چی موضوعیت داشت؟ وجوب موضوعیت داشت. یعنی شاید به ذهن اول بزنه که پس چرا اصلا ما اصل بحث رو گفتیم مقصد اول امر، میگفتیم مقصد اول چی؟ وجوب. نگاه اولیه این به ذهن آدم میذاره. من اینو بخونم بعد به بهانه این بر میگردیم کل از اول امر تا اینجا رو یه جنبندی با هم میکنیم که اصلا در واقع به طور کلی یه نوع تسلطی به نظرم نسبت به در واقع متون روایی به دست میاد، چه آیات چه روایات، که چجوری خداوند میخواد اون قانون الزامیشو به ما برسونه و آیا ما بهتر نبود به جای امر بگیم وجوب، بعد بگیم امر یه مصداقشه، ماده امر، صيغه امر یه مصداقشه، اینا هم مصداقای دیگه شن، همه اینا مهم توش چیه؟ آخر سر بر ما، آخر سر بر ما وجوب مهمه. حالا اینو بخونیم تا به این جنبندی مهم برسیم. استفاده الوجود من اساليب اخرى ان للقران والسنه اسالیب اخرى فی بیان الوجوب و الالزام. میگه برای قرآن و سنت، معلومه دیگه برای چی برای قرآن و سنت داره میگه دیگه. در واقع سنت هم اینجا منظور سنت محکیه برای ماه، یعنی با الفاظ به ما حکایت شده و ما قرار از اون الفاظ کشف بکنیم که مراد معصومین چی بوده. سنت اینجا دقیقا منظور همون در واقع روایات. خلاصه در قرآن و سنت اسالیب دیگه‌ای هست برای فی بیان وجوب و الزام. ببین وجوب و الزام اینجا داره مترادف به کار میبره. غیر صیغه امر. اولا میگه غیر صیغه امر، در صورتی که خودشون تیتر زده بودن چی؟ فی هیئت امر. توضیح دادم صیغه امر و هیئت امر معالش یه چیزه. در واقع غیر صیغه امر و شما اضافه کنید غیر ماده امر که شامل کل این بحث بشه تا اینجا. فتارتا میگه غیر اینا هست. غیر اینا چیه؟ شروع میکنه شمردن. یه فهرستیه در واقع اینجا. میگه فتارتا یعبر عنه. از چی؟ از وجوب. احسن. از وجوب به لفظ الفرض و الکتابه یعنی میگه این ماده فرض فا و را و زا یا کتابت مثل، یعنی در واقع چیکار کرده؟ ببینید نشسته فکر کنه بگه خب علل قاعده وجوب و با لفظ فرض هم میشه نشون داد رسوند، نه این کارو نکرده بشینه فکر کنه بعد بگه خب اینم مثالش، نه رفته واقعا این کارو کردن. حالا تو جمع‌بندی توضیح میدم، واقعا اصولیون رفتن آیات قرآن و روایات رو یه دور بررسی کردن، دیدن معمولا عادت زبانی، دقت کنید عادت زبانی بگیم، الگوی زبانی بگیم، هر کلامی که میخواییم به کار ببرید، اون سبک بیان آیات و روایات اینه که با همچین واژه هایی هم وجوب رسوندن، بعد اینا رو فهرست کردن تبدیلش کردن به یه باب، یعنی از گشتن عملی آیات و روایات به این رسیدن، نبشینن فکر کنن بگن خب تو زبان عرب علل قاعده، میخوام یه مدل اینجوری بشینی فکر کنی بگی علل قاعده با لفظ فرض هم میشه رسون، حالا علل قاعده با، نه این علل قاعده ها نبوده، رفتن واقعا گشتن فهرست کردن. این که میگه مثل قوله سبحانه قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم، که در واقع آیه شریف است که خداوند بر شما واجین، توی فضای خاص اون آیه است که در واقع راه و شیوه باز کردن در واقع رها شدن از پیمانهاتون و سوگندهاتون و خدا بر شما مثلا واجب کرد، این میگم تو فضای اون آیه معلومه. خلاصه با این فرض الله میخواد چی رو برسونه؟ وجوبو، یعنی واجب است. فرض الله نه یعنی مستحب است، بهتر است، شایسته تر است، نه فرض الله یعنی چیست؟ واجب است، وجوب. یا قال و آیه یعنی ماده فرض هم وجوب رو میرسونه، و قال کتب علیکم الصیام، روزه رو با لفظ نه مثلا وجب علیکم یا مثلا آمرکم به به صیام، نه کتب علیکم با کتابت، خداوند صلات رو بر شما نوشت. خب اینجا کلی میشه بحث کرد که حالا این کتبه کی گفته؟ کی گفته یعنی وجوب؟ حالا کتب علیکم الصیام ما از همین داریم میفهمیم وجوب، به صرف همین داریم میفهمیم وجوب، کتب علیکم الصیام نمیشه ازش چیزی فهمید، نمیشه ازش استحبابی فهمید. یا بعدی ان الصلات کان علی المؤمنین کتابا موقوتا، صلات بر مؤمنین کتاب است یعنی مکتوب است، موقوتا در وقت‌های معین. خب این از این فقط از کتاب داریم اینجا مکتوب بودن داریم فقط میفهمیم وجوبو. ببینید اینجا هیچ بحثی نکرده، ولی دونه دونه اینا میشد یه بحث مفصل باشه. حالا من اینو بخونم، فقط ایشون یه فهرستی کرده، در واقع اینجا منظورش اینه، نه اینکه هر جا از ماده کتابت کتبه و اینا یا ماده فرض یا حالا بعضیای دیگه هر جا اومد حتما یعنی وجوب. این فرق این ماده ها با در واقع ماده امر و هیئت امر چیه؟ اونجا میگفتیم هر جا ماده امر یا هیئت امر اومد و یه وی مهمی داشت و قرینه نبود حتما دلالت داره، اما درباره این بقیه چی میگیم؟ میگیم حتی هر جا مثلا ماده فرض اومد، ماده کتابت اومد، هر کدوم اینا که میشمارن و قرینه نبود میتونه دلالت بر وجوب بکنه، امکان داره دلالت بر وجوب بکنه، نه حتما دلالت بر وجوب میکنه. واضحه چی دارم میگم؟ پس این که میگه استفاده وجوب و نمیگه دلالت وجوب، این نکته دقیق توش هست. تیتر رو نگاه کنید، تو مبحث ثانی میگه دلالت هیئت بر وجوب، اما اینجا چی میگه؟ نمیگه دلالت وجوب، میگه استفاده وجوب، یعنی حتما هر جا کتاب و نمیدونم فرض و اینا اومد حتما بر وجوب دلالت نداره، ولی امکان اینو داره، بلکه اینو میشه اضافه کرد، بلکه امکان حد اکثری اینو داره. یعنی چی این حد اکثری رو برای چی دارم میگم؟ غالبا یعنی چی؟ نه قاضی نکته ای داره، غالبا یعنی چی؟ این غالبا از خود میگم، آها ما گشتیم اینجوری، ما گشتیم کتاب، کتابت یا مثلا فرض، اینجور واژه‌ها رو وقتی آیات و روایات استفاده میکنن، این عادت زبانی، این الگوی زبانی، این سبک بیان قرآن و روایاته. دیدید مثلا هر متکلمی برای خودش یه واژه‌هایی داره، یه خلاصه سبک و سیاقی داره، ائمه و قرآن هم همینطور، معمولا نه همیشه، معمولا یعنی غالبا جشتیم، اینم با استدلال به دست نمیاد، نه جشتن میخواد، تتبع میخواد، بری آقا همه روایاتو بگردی میبینی جایی که کتابت و مکتوب و اینا به کار بردن در مورد در واقع قوانین غالبا چی بوده؟ وجوبی بوده یا فرض بوده، غالبا وجوبی بوده، غالبا نه به حدی که به ظهور برسه. اصلا اینجا میگم اینجا میشه دعوا کرد، بعضیا حتی اینو گفتن که آقا به همین قرینه ما میتونیم بگیم هر جا در واقع شک کردیم چون در آیات و روایات اکثرا اینجوریه، پس اونجایی هم که شک میکنیم ملحق به این مثلا اغلب میکنیم. حالا این بحثا هست ولی میخوام بگم ایشون وارد اینا نشده. حالا بخونم تا تو جمع‌بندی نکته‌های مهمی به نظرم هست باید عرض کنم. خب این یکی که فطارتن فرض و کتابت و اخرى یجعل الفعل فی عهده المکلف. ببینید اینا همه رفتن آیاتو گشتن بعد اومدن اون آیاتو دارن توصیف میکنن، یعنی رفته گشته دیگه آقا حج رو تو آیه شریفه چجوری آورده؟ ولله علی الناس، لله علی الناس، دیده خب این سیاق منظورش اینه که حج واجب است دیگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینو دیده بعد اومده اینو توصیف کرده، توصیفش اینجوری شده یجعل الفعل فی عهده المکلف، یعنی برگردن ناس است، علی الناس. حالا که برگه بگه بالا هم گفت علی المؤمنین، خب میگم نکن اینا هر کدوم میشه کلی صحبه، بالا تو آیه بالایی که گفت از اون کتابن ما وجوب رو فهمیدیم، یکی بگه بگه اون آیه بالایی هم میتونستی مثال برای این پایینیه بیاری، چون اونجا علی المؤمنین کتابن داشت دیگه، اینجا هم داره علی الناس. حالا باید صحبت کنیم از اون علی المؤمنینه تو آیه قبلی داریم وجوب رو میفهمیم یا از اون کتابنه. حالا فعلا خب میگم اینا رو داشته باشید تا باشه اشکال نداره، بالا رو میگم این توصیف چجوریه، یوج الفل فی عهده المکلف، یه ادامه یه تتمه اگه ببین میخوایم یه قاعده کلی بسازیم کجاها میتونه، ایشون کلی میگه که فی عهده المکلف، چیزی که به عهده مکلف بیاد، خب به عهده مکلف این اومده، اگه للهش هم میخواست همین، میگم این بحثا هست، همین هست دقیقاً، آقا این لله اگه نمی اومد مثلا میگفت و علی الناس حج و بیت، این لله نمی اومد مشکلی پیش می اومد تو استفاده وجوب، نمیگم نمی اومد یا می اومد، آدم به ذهنش میاد که نه مشکلی پیش نمی اومد. حالا یه نکته ای دارم میخوام بگم، اینا بحث اصولی نیست خیلی، اینا بحث فقهی استظهاریه. حالا توضیح میدم بله همون کنم. و ثالثاً یه اسلوب دیگه چیه، یخبر عن وجود شیء، خبر بدین از وجود شیء فی المستقبل، خبر بدین یخبر، یعنی جمله در واقع انشائی نیست، خبریه، خبر میدیم، فقط خبر چجوریه، خبر میدیم از وجود یه شیء در آینده، خب ما خبر نمیدیم، مثلا ائمه خبر داده اند یا خداوند خبر داده است از وجود یه شیء در آینده، مشعرن به چی؟ بالبعث ناشه ان ارادتن اکیده، یعنی مثالش ببینید، قال سبحانه الوالداتو یرزه ان الاولادهن حولین کاملین، این چیه ترجمهش؟ اینجا فعل امری چیزی داریم، میگه که مثلا مادرها شیر خواهند داد مثلا بچه هاشونو دو سال کامل، حالا سب کنید اصل بس جا بیافته، گفتم این همه اینا یه نکته‌ای داره تو جنبندی، باید بگم آقا اینا مصداقیه، اینا کارش تو فقهه، حالا هر جا که یه خبر از آینده‌ای بود که نمیگیم واجبه، که حالا عرض میکنم بذارید فقط این ببینید چیه فضا، میگه که در واقع مادران شیر خواهند داد، اینجوری به صورت مستقبل بخونید، خب خبری شیر خواهند داد مثلا دو سال کامل، ولی اون مشعرنه مهمه، یخبر یعنی خبر میدن، ولی مشعرن یعنی چی؟ یعنی میگه من که میدم در آینده اینجوری میشود، یعنی منظور اینه که الان این کار رو، یعنی من میگم این کار رو بکنید که این خبری که میدم تحقق پیدا بکند، مشعرن بالبعث، بعث یعنی چی؟ برانگیختن کی را؟ اون مولایی که جمله خبری درباره آینده به کار میبره، میخواد بعث کنه اون مولا مکلف را، بعثی که ناشی شده از ارادتن اکیده، اراده اکید کی؟ مولا. یعنی مولا اراده کرده، اراده میخواد در واقع با این اراده اکیده چی رو برسونه؟ میخواد بگه دلالت جمله خبری بر طلب از نظر بلاغی اکیدتره تا اینکه مثلا مستقیم گوه شیر بدهید فرزندان را. اگه امر میکرد اینم دلالت بر وجود داشت، ولی اینکه امر نمیکنه میگه شیر خواهند داد، یعنی در اینکه شیر باید بدید شکی نیست و این ابلغه. در واقع داشتید تو بلاغت یادتونه که با جمله خبری میرسون، از حالا اینم همیشه نبود، تو مقامش بود با همه اون نکاتی که تو بلاغت بود. ارادت اکیده پس میخواد اینو برسونه که آقا ابلغ این دلالتش محکمتر و قویتر بر وجوب که نسبت به اینکه مستقیم امر میکرد میگفت شیر بده. خب اینم یه چیز در واقع جمله خبری میگه. و اما سنه، اما سنه الان عطف به چیه؟ تو هم این نه تو همین سالسته، نه این ذیل سالسته، این جدا کرده این کتاب، ولی بعد ادامه میچسبون به قبلی، این خوب نیست جدا کرده. اما سنه یعنی چی؟ میگه آقا سالسته یخبرن وجود شیئا فی المستقبل، یعنی با جمله خبری میرسونه که این جمله خبری تاکیدش هم بیشتره در امر از خود اینکه امر رو به کار میبرد. یه آیه از آل سبحانه از قرآن زد، میگه اما سنه، یعنی همین یخبرن وجود شیئا فی المستقبل در سنه، یعنی در روایات چی؟ میخواد بگه آقا این اسلوب، یعنی اسلوب جمله خبری که غرض چی باشه؟ به غرض انشاء باشه، جمله خبر به غرض انشاء که اون انشاء هم امره، میگه در سنت خیلی در یعنی روایات زیاده. میگه نه فقط تضافرت روایات، یعنی خیلی زیاده و مفصل روایات عن ائمه اهل البيت في ابواب طهارت و صلات و غیره ما، میگه تو ابواب طهارت صلات تو غیر اینا خیلی زیاده این صرف. یعنی میخواد بگه این یه نکته‌ای داره، میخواد بگه آقا ما رفتیم گشتیم دیدیم اتفاقا سبک بیان و کلام اهل بیت اینطوری بوده که امر مستقیم نمی کردن، نه اینکه نمی کردن ها، بگیم یا به همون اندازه یا بلکه بیشتر از اینکه امر می کردن به حالت خبری می گفتن. مثلا چی؟ که قولهم کاف نداره، نه کاف می خواد دیگه، قوله که قولهم دیگه یقتصد، یعنی مثلا حالا تو اون فضا یعید و سلات یستقبل القبله، یختصر یعنی چی؟ یعنی باید داره توش یختصر، میگه غسل میکنه. یعنی اومده پرسید آقا من اینجوری شدم اونجوری، تو روایات باب حالا همین طهارت اول فقه یکتونه ببینید پر از این روایاته که آقا مثلا من اینجوری شد اونجوری شد الان وظیفه‌ام چیه؟ عادیش این بود که بگن مثلا چی؟ غسل کن اغسل مثلا، میگه نه یختصر غسل میکنه، همچین کسی غسل میکنه خبریه دیگه، غسل میکنه منظور چیه؟ یعنی پوس کن. یا مثلا یوی دو صلات، صلاتشو مثلا اعاده میکنه، دوباره باید نمازشو بخونه، نه نمازتو دوباره بخون، نه یوی دو صلات میکنه، این کار خبریه، همه اینا خبره. یا یستقبل القبله، یعنی به سمت قبله در واقع قرار گرفتن، به سمت قبله مثلا قرار خواهد گرفت، یعنی به سمت قبله قرار بده یا بگیر. اینا همه چیه؟ اینا همه اتفاقا دلالتش بر وجود به قولشون اکید تره. ولی یه نکته ای داره، لزومن ائمه غرضشون همیشه این نبوده که بخوان غرض مثلا بگه باید، یه وقتایی هم این هست دا که غرض تاکیده، ولی خیلی وقتا آدم وقتی بررسی میکنه غرض تاکید نبوده، غرض چی بوده؟ بیان مؤدبانه است. مثلا اینکه به شما بگه، شما بگه برو این کارو بکن، با اینکه بگی این کار مثلا این کار خواهد شد، این کار انجام میشه، این مؤدبانه تره دیگه، فروتنانه تره. خلاصه یه غرض هم اینه، خیلی وقتا اینجوریه، یه وقتایی خیلی ابراز مختلفه. میخوام بگم لزوماً به این معنا نیست که تأکید بر وجوب باشه، مثلا بگیم این دیگه حالا وجوب مؤکد نداریم، مستحب مؤکد داریم، نه اینکه همیشه تأکید باشه. خیلی جاها که ائمه اینو استفاده کردن از باب اون جنبه های تربیتی و در واقع ادب اهل بیت بوده. فالجمل الخبریه فی هذا الموارد، اینم دوباره ادامه است، نمیدونم چرا اینا رو تا سطرشو جدا کردن، اینا همش باید بچسبه به هم، یعنی همش اون سالستنه. میگه فالجمل الخبریه، یعنی همه اینا که تا حالا گفتیم چه از آیه چه از روایات، همه اینا خبر بودن دیگه، جمله خبریه بودن. و الجمله الخبری فی هذه الموارد و ان استعملت فی معنا الحقیقی، میگه و اگرچه که استعمال شدن در معنای حقیقی، معنای حقیقی اینا چیه؟ خبره دیگه، عنی الاخبار عن وجود شیء فی المستقبل، یعنی معنای حقیقیشون خبره از آینده است. لکن اینجاش مهمه، لکن به داء طلب و البس، لکن به دایی چی بود؟ غرض، به غرض طلب و بس. طلب و بس اینجا منظور چیه؟ همون امر دیگه. طلب و بس در واقع خیلی بعد همون به معنای بس، همون انشاء بس که خودشون کلی صحبت کردیم که آقا دقیقاً باید بگیم انشاء بس دیگه، حتی مثل ادبا طلب هم نباید بگیم. حالا اینجا عطف کرده به طور عام داره میگه، یعنی هم دقیقاً انشاء بس که معنای امر باشه. میگه فقط عرفته ان بعث المولا لا یترک بلا دلیل. ببینید با این یه جمله میخواد چی رو برسونه؟ با این نیم جمله میخواد چی رو برسونه؟ فقط عرفته ان بعث المولا لا یترک بلا دلیل، میخواد دلالت بر وجوب رو برسونه. یعنی همه اینا رو گفت، یه اسلوب رو گفت، گفت ان للقران و سنه اسالیب اخرى فتارتن و اخرى و ثالثتن، اینا رو توصیف کرد، آخرش میخواد بگه چی؟ از همه اینا استفاده وجوب باید کرد یا میشه کرد. چی میخواد بگه ایشون تو این نیم خط؟ ببین میگه چی؟ میگه قد عرفت ان بعث المولا لا یترک بلا دلیل. از این ظاهرش اینه که باید، یعنی چی؟ یعنی ایشون میخواد بگه آقا هر جا علن ناس داشتیم یا هر جا جمله خبری بود این حتما وجوبیه. خب همین، ما شک داریم، قرینه ای نداریم که به دایی مثلا طلب وجوبی نیستش. ما تو همین سوالمون همینه، ایشون توی نیم خط میگه وقت عرفته، کجا عرفته؟ تو این مبحث ثانی دیگه، این قد عرفته کجا؟ قد عرفته کجا؟ قد عرفته که انه بعث المولا لا یترک بلا دلیل تو مبحث ثانی. مبحث ثانی کجا بود؟ محل بحث هیئت امر بود. تو هیئت امر به خاطر اون در واقع شرایط خاصی که هیئت امر داره، اون استدلالاتی کردیم دایره عبد و مولا و اینا، به خاطر اون شرایط لا یترک بلا دلیل. ولی تو بقیه هیئت ها چی؟ تو بقیه هیئت ها هم همیشه، حالا اینجا همون بحثی که تو جنبندی میخوام عرض کنم. ببینید اینجا رو دیدید، بس چی بود؟ قصدی بود که ایشون میگه آقا علاوه بر امر و ماده امر و هیئت امر، اسالیب دیگه هم هستن که وجوب رو میرسونن. درسته؟ ببینید چند تا بحث بهش میاد. یکی برگره بگه آقا برای شما که از اول وجوب پس مهم بود، یعنی هر جام که بحث کردید، امرم مادهش هم بحث کردید، هیئتش هم بحث کردید، آخرش اونی که براتون مهم شد چی بود؟ این بود که چه تو ماده چه تو هیئت یه بحثی گذاشتید، گفتید آقا برای ما مهمه که هم ماده امر هم هیئت امر یه چی داره؟ یه لازمه قانونی، یه لازمه قانونی داره که وجوب باشه. اینجا هم که برای شما وجوب مهم بود، نگفتید استفاده امر از اسالیب اخرى، گفتید استفاده وجوب از اسالیب اخرى. خب شما چرا اصلا اومدید مقصد اول گذاشتید اسمشو امر؟ من نگفتید مقصد اول امر، از اول اسم مقصد اول رو کلا میذاشتید وجوب، کما اینکه مبحث مقصد بعدی هم که نهیه میذاشتید چی؟ حرمت. اینو میذاشتید وجوب، اونم میذاشتید حرمت. ذیل مقصد وجوب چیکار میکردید؟ میگفتید آقا برای ما تو فقه وجوب، این تقریرش هم بد نیست ها، خوبه ها، آخرش هم میخوام بگم این همین کارو میخواستم کنن که آقا وجوب، مقصد اول وجوب، یعنی ما حالا یه صبح فصلی بیاریم ما از چه الفاظی، از چه دالهای اثباتی وجوب را در زبان عرب میفهمیم. برای ما وجوب مهمه. چرا برای ما وجوب مهمه؟ بایدها و نبایدهای دین رو میخواییم بفهمیم با همون قصه هایی که عرض کردیم که مثلا اصول کارشی و اینا. خب پس بگیم آقا وجوب برای ما مهمه، حالا بیاییم بحث کنیم از چه اسالیبی ما وجوب را میفهمیم. یکی از اون اسالیب چی بود؟ حتما ماده امر. یکی از اون اسالیب چی بود؟ هیئت امر. یکی دیگه چی بود؟ جمله خبری مثلا بدایی امر مثلا الزام و اینا. یکی دیگه چی بود؟ ماده فرض. یکی دیگه ماده، بگید الان بزنید تو خیلی سام میرسه، ماده طلب، ماده طلب، خیلی چیزا. مثلا یه جایی گفته آقا ما حق خداوند بر مردم این است، حق ائمه بر مردم این است. خب این حق، از این حق چی داریم میفهمیم؟ خیلی چیزا میشد جمع کرد، چرا این کارو نکردن؟ به نظرتون این کار بهتر نبود انجام بشه؟ چرا نبود؟ آها خب این یه جواب اولیه خوبیه که آقا نگاه کن، مگه هر جا ماده امر می اومد و قرینه نبود ما یه قاعده کلی تونستیم بدیم یا نه؟ ببین هر جا ماده امر یا هیئت امر بود و قرینه نبود که ندبی است یا وجوبی، ما آیا تونستیم به یه قاعده برسیم یا نه؟ تونستیم یا نه تو ماده و هیئت امر رسیدیم دیگه، گفتیم هر جا قرینه نبود ما میگیم دلالت، ما میگیم یعنی با اون توضیحی دادیم دلالت بر وجوب داره، ولی تو اصالی بگه دیگه چی؟ واقعا میشه قاعده کلی داد؟ مثلا بگیم هر جا جمله خبری بود، حالا اگه بشه اصلا ندارم میشه یا نمیشه، میخوام بگم یه نکتهش اینه که جاهای دیگه بحث داره، جاهای دیگه یعنی چی؟ یعنی بگیم ماده کتاب، کتابت، ماده فرض، ماده چه بدونم هر لابده، خیلی چیزا اصلا چند تاشو نوشتم براتون، مثلا حتی واجب، اصلا فرض کنید تو خود روایات ما چندی رو چند جا داریم مثلا وجوب واجب است، حتی جالب بدید اون ماده وجوب، خود لفظ وجوب ها، لفظ وجوب و واجب است، یه وقتایی بلکه بگم خیلی وقتا اصلا به معنای وجوب نیست که ما الان میدونیم. اینم یه نکته تاریخی خیلی مهم داره، تاریخ حدیثی داره که آقا اون اولش که شریعت وارد شبه جزیره عربستان شد، یعنی دین که اومد، اونا زبان قانونی نداشتن، قبلش قانون مدون نداشتن بلد باشن زبان قانونی یعنی چی. به خاطر همین از کلمات عرفی ائمه زیاد استفاده میکردن تو اون بستر فرهنگی زمان رسول الله، یعنی این جور چیزا هم بیشتر تو احادیث رسول الله و امیرالمومنین بیشتر دیده میشه که خود لفظ وجبه رو به کار بردن ولی دلالت بر وجوبی که ما الان میشناسیم نمی کنه. وجوبی که ما الان میشناسیم اون چیزیه که زمان صادقین علیهم السلام جا افتاد. چی جا افتاد؟ یه زبان قانونی در بین مسلمین که آقا دیگه دین میگه واجب است، اصلا واجب یعنی بکن. ولی اولای اسلام که پیامبر باشن، امیرالمومنین باشن، آروم آروم داره این زبان هی سرن سعی میکنن این زبان رو فرهنگ سازی کنن که آقا ما یه سری یه چیزی داریم واجب است. به خاطر همین دقت کنید این نکته رو، این مقدمه رو میخوام بگم، حتی لفظ وجوب که الان ما دیگه همه چی رو بند کردیم به چی؟ به وجوب. وجوبیه که ما الان داریم از وجوب، یه معناییه که ما الان داریم از واژه واو و جیم و با میفهمیم، ما داریم ازش چی میفهمیم؟ یه الزام قطعی که تازه بحث میکنیم آیا امر دلالت بر وجوب، یعنی در اینکه وجوب دلالت بر وجوب دارد که شکی نیست. اتفاقا میخوام بگم شک به این معنا شکی نیست در عصر این، یه بررسی تاریخ حدیثی لازم داره که انجام شده، شکی نیست در عصر رسول الله همون اولش مردم شبه جزیره وجوب به این معنا که ما الان میفهمیم الزامی قطعی نمیفهمیدن. وجوب یعنی وجوبی که میفهمیدن بیشتر حالت رجحانی و اینکه این نه که واجب یعنی باید حتما حق مولا بر توست که باید انجام بدی. آروم آروم پیامبر، امیرالمومنین، ائمه اینو فرهنگ سازی کردن که آقا شما باید اصلا فکر قانونی پیدا کنید، اصلا دین اومده یه سری قوانین بیازره به عهده شما. واضحه این دیگه تا زمان صادقین علیهم السلام دیگه قطعا تثبیت شده این زبان قانونی، یعنی همون چیزی رو عصر صادقین از وجوب میفهمیدن که ما الان میفهمیم. ولی میخوام بگم تو روایات پیامبر و حتی بعضی روایات امیرالمومنین هست، نمیگم همیشه اینجوری هست، جاهایی که ولی دین یه واژه یا غالبا مثلا یادتون باشه تو ماده امر چند تا چیز براتون خوندم، نگاه کنید مثلا دعای کمیل چیه؟ و خالفت و بعض اوامرک، نه بعض واجباتک. مثلا یا مثلا فرض کنید طیفه سجادیه چیه؟ دعای 47 و امرت به امتثال اوامره، ببین امر اوامره. خطبه 86 نهج البلاغه چیه؟ چیزی داره و نواهیه و اوامره. میخوام بگم خود اهل بیت درسته این وجوب و فرهنگ سازی کردن ولی این وجوب تو زب و لسان اهل بیت، یعنی معمولا نمی‌بینید بگن مثلا واجباته که مثلا و فرض کنید محرماته که مثلا، اینجوری نیست. چرا معمولا از واژه امر و نهی استفاده میشه؟ همینه که دارم میخونم، مثلا نواهی رو اوامر رو خالفت و بعض اوامره که امر تو به امتصال، از این زیاده. بگردید ماده امر تو لسان در واقع صدر اسلام و حالا ادامهش حضرت امیر و اینا زیاده. چرا؟ چون امر حتی برای اون، حتی برای اون در واقع افرادی که صدر اسلام بودن هم دیگه امر، دیگه امر بود، دیگه امر امر بود. نگاه قانونی هم خیلی نداشتن، ولی امر رو میفهمیدن. اون فضای عبد و مولایی که بود میفهمیدن مولا داره به عبدش امر میکنه، امر رو میفهمیدن. مولا واجبی که نمیکنه، قانونی که نمیذاره، امر میکنه، حکمران بر عبدشه. امر و نهی این نتیجهشه. امر و نهی تو در واقع لسان اصولی اون که وارد شد، چرا باب و اسمشو نذاشتن وجوب؟ بعد بیان بگن آقا ماده امر هیئت امر فلان اصالی به دیگه. یه جواب این بود که، یه جواب حداقل این بود که دوستان گفتن که آقا درباره ماده امر و هیئت امر قاعده کلی وجود داره، درباره بقیه‌شون لزوما قاعده کلی وجود نداره، بستگی به قرائن هر جا داره. مثلا کتابت یا فرض یا حالا اینا یا لابده اینجور چیزا یه مقدار وابستگی به اون قرائن مصداق خاص داره. یعنی حداقل اینی که توش اختلافه، حداقل اینی که توش یه جواب حداقلی و یه جواب حد اکثری و کامل و صحیحش اینه که این در واقع امری که اصولیون به کار می بردن، منظورشون فقط، دقت کنید اینجا رو، منظورشون فقط هیئت امر و ماده امر اصلا از اول نبوده. منظورشون چی بوده؟ حقیقت امر بوده. همین هایی که تو صدر اسلام هم اوامر و نواهی به معنی عام میشه دیگه. نه مثلا امرت به امتثال اوامره، منظور حضرت نیست که امرت به امتثال ماده امر یا هیئت امر، که کلا اوامر خداوند، اوامر خداوند یه معنی عامیه. خب میگم نکنید، ما تا اینجا هی میگفتیم امر، میگفتیم ماده امر، بعد میگفتیم چی؟ هیئت امر، درسته؟ ولی الان دارم عرض میکنم امر یه عنوان عامیه، یه حقیقتیه. امر که امر، امر نه لزوما ماده امر یا صيغه امر، امر یعنی اون نسبتی که مولا با عبد برقرار میکنه، به اون معنی عامی که تو صدر اسلام هم به کار میرفته. وقتی اصولیون ما باب گذاشتن به اسم مقصد مثلا اول باب امر، منظور فقط ماده امر و صيغه هیئت امر نبود، هرچه که اون حالت عبد و مولا، اون حالت الزامی، اون حقی که از مولا به گردن عبد رو برسونه منظور بود. شاهدش هم چیه؟ شاهدش هم خیلی چیز هست. شاهدش هم اینه که خود آیه صبحانی و در واقع متأخرین میگن امر، دیدید جا به جا من سعی کردم بهتون نشون بدم، میگن امر و نحوهی. با این نحوهی میخواییم تو همین تیتر این بحث رو یادتونه گفتم برید ببینید، گفتن فی هیئت الامر و چی؟ فی صيغه الامر و نحوه ها، مثلا اینجوری اون عبارت تیتر مبسوطشون. با این نحوه ها، شابهه ها، با اینا میخوان همینو برسونن که آقا ما بحثمون فقط منحصر در صيغه و ماده فقط امر نیست، هر چی که این حالت آمرانه رو برسونه. این متأخرین تو قدما هم شما برید ببینید این فراوونه. مثلا برید تمهید القواعد شهید ثانی رو ببینید. تمهید القواعد شهید ثانی هم جایی که بحث امر رو مطرح کرده، خودشون حالا فکر کنم عبارتش من اینو نوشتم براتون ولی نمی‌آوردم یا نه، خود ایشونو ببینید. خلاصه همینجوری میگه، میگه آقا امر رو با خیلی چیزا میشه رسوند. و این خودش اینجوری میگه، میگه امر رو با خیلی شیطانی تو تمهید القواعد، امر رو با خیلی چیزا میشه رسوند. از جمله مثال میزنه صيغه امر و و و، ببین میگه امر رو با خیلی چیزا میشه رسوند، از جمله صيغه امر و چیز. یعنی دقیقاً یه امر برای عام مقسمی داریم، یا یه عبارت دیگه اینا رو میخوام بگم که اصلا اصولیون فهمشون همین بوده. وقتی میگن امر، فقط ذهنشون محصور به ماده امر و صيغه امر فقط نیست، اون حقیقت امر. برید چی رو میتونید ببینید، جلد یک کشف الغطا. کشف الغطا یه کتاب فقهیه برای کاشف الغطا، جلده 4 جلده. خیلی ها فکر میکنم خب این فقهیه، در صورتی که جلد یکش ایشون یه مقدمه مهم شاید 100 خورده ای صفحه ای اصول گفته. یعنی کاشف الغطا مقدمه کتاب فقهیش اصول گفته، و همین ذیل بحث امر برید ببینید ایشون چند جا تصریح میکنه که آقا گمان نکنید، همین تصریح میکنه که گمان نکنید اصولیون که بحث امر آوردن فقط نظرشون معطوف به همین امر اصطلاحی بوده، نه حقیقت امر بوده، اینم از باب مثال آوردن، مثال غالب آوردن اینجوری. حالا این شواهدش زیاده دیگه، به هر حال از این افرادی که نمیدونم بگم تشنه شهرتن چی هن، این کتاب مینویسن نمیدونم عبارت های عجیب غریبی که مثلا طرف 6-7 سال بیشتر درس نخونده، بعد خودشو استاد و چیت گمان میکنه، میاد کتاب مینویسه خیلی راحت میگه بله متاسف اینجوری، متاسفانه مثلا اولین اصولیون اومدن امر گذاشتن به جای اینکه وجوب بذارن، به جای اینکه چی بذارن گفتن امر، بقیه هم هیچ سوال خودشو نکردن همینجوری تکرار کردن، انگار مثلا ما بعد 1200 سال اومدیم و داریم این مشکل تاریخی رو حل میکنیم. حالا من هیچ علاقه ای ندارم به حرفای غلطشون رو بیارم اینجا بگم، ولی میخوام بگم بدونید آدمایی که من چی بگم اگزمنتش، اینم بحث در واقع امر که این اسالیب اخرى، میخوام بگم بحث شاهد همینه، همین اسالیب اخرى یعنی همین، یعنی آقا ما که گفتیم امر فقط کار با هیئت و ماده نداریم، اسالیب اخرایی هم هست. حالا یه سوال، آیا کافیه همین قدری که ایشون آورده بگیم آقا امر منظور حقیقت امره که ماده امر هیئت امر اینا قواعد چون کلی داره ما مفصل بحث میکنیم، یه اسالیب اخرایی هم هست، چون مثلا چرا به نظرت این اسالیب اخرایی اینقدر کم بهش بها داده شده؟ یه جواب اینه که قانون کلی نداره لزوما. خب این کافیه؟ این جواب کافیه به نظرتون؟
بحثش به صورت اثبات
موجب جزئی و اینا اصل اخرایی هم هستن. اینجا به نظر موجب جزئی بود که اصل اخرایی هم هستن، چند تا مثال هم براتون زدیم، حواستون رو جمع کنید که فقط دنبال ماده امر و هیئت امر نگردید، چیزای دیگه هم هستن که وجوب رو میرسونن، که منظورشون از وجوب چیه اینجا؟ همون حقیقت امر، همون هویت عام مقصنی امر. اما باز میشه یه حرفایی زد، این که آقا شاید اینجوری بگم، شاید الفاظ دیگه‌ای هم بود که شایسته پرداختن جدی‌تر باشه، اینقدرم خلاصه برگزارش نکنید، کما اینکه بعضیا به اسالیب دیگه یکم بیشتر بها دادن تو بعضی کتابا. مثلا فرض کنید همین واژه وجوب، همین واژه وجوب یکی از اون، چطور شما به ماده امر پرداختید؟ گفتید آقا خب چرا ما به ماده امر می‌پردازیم؟ جوابشون چی بود؟ این بود که مثلا چون ماده امر در بعضی آیات و روایات برای اون حالت دستور وجوبی اومده به درد میخوره. خب اگه به ماده امر پرداختید به ماده وجوبم ارزش داره بپردازید، اگه میگید نه بس لغویه به اصولی رفت نداره پس خیلی هم بگید، پس خیلی تو ماده امرم دیگه نباید بپردازید، یعنی یه رویه واحد داشته باشید، صیغه امر رو قبول داریم. چرا؟ چون صیغه امر قالبیه زیاد پیش میاد، ولی ماده امر اگه قرار اونجا زیاد پرداخته بشه، خب ماده های دیگه هم هستن شایستگی اینو دارن، مثل ماده همین خود لفظ وجوب، یا فرض کنید لزوم، لابده، حق، همین کتاب، فرض اینا. ولی حق اینه که این بحثا یه حدی اصولی هستن، ولی خیلی از مباحثش چیه؟ دیگه اصولی نیست، مباحثش فقهیه. یعنی همین سوالایی که برای دوستان پیش میاد، آقا مثلا این مگه برای زن واجبه که شیر بده؟ همین از زیر والدات یورزه، نه این سوال پیش میاد دیگه، آقا شما میخوای بگی اینجا میخوای بگی چیه؟ حالت استفاده وجوب کنی، خب مگه واجبه بر زن که شیر بده؟ خب این یه بحث چیه؟ این بحث اصولیه، مثلا اصول باید اینجا بگی مثلا بر زن واجبه یا واجب نیست، از مثلا یورزه نه اینجا من چی میفهمم؟ خب این یه بحث فقهی ذیل باب خودشه، اونجا هم باید بری با همه ادله جمع کنی استظهار کنی. یعنی میخوام بگم خیلی از این بحث‌های لغوی واقعا فقهیه، اصولی نیست. حد اصولیش چیه؟ حد اصولیش اون قواعد مشترکه. یکی از اون قواعد مشترک اینه که آقا اسالیب دیگه‌ای داریم برای دلالت بر وجوب. خب اینو تو اصول میگیم. البته به نظرم بعضی قواعد مشترک دیگه هم هست که میشد اینجا پرداخت. یعنی به نظرم جا داره این اسالیب اخرای به وزان حداقل الموجز یه دو صفحه باشه. جا داره. مثلا فرض کنید سنت، این که میگه فلان چیز سنت الله، مثلا این چیه؟ ما از این چی باید بفهمیم؟ درسته تو هر بحثی باید بریم تو فقه ذیل اون آیه یا روایت خودش بحث کنیم، اون سر جاش، ولی یه قواعد عام وجود داره. من سعی کردم واضح چی دارم میگم، میخوام بگم این بحثا بحثای لغویه، استظهاریه، ربط مستقیم به اصول نداره. چیش ربط به اصول داره؟ اون قدر مشترک، همون عنصر مشترکی که به قول شهید صد توی اینا هستش. اون عنصر مشترک چیست؟ یکی از این عنصر مشترک یکی میتونه این باشه که آقا اسالیب دیگه هم هستن به نحو موجب جزئیه، به اینا توجه بکن. خب این خوبه، ولی میخوام بگم عنصرهای مشترک دیگه هم هست. مثلا یکیش همینه، عادات عام زبانی، اسلوبهای عام زبانی اهل بیت چیا بوده که ایشون سعی کرد اینجا با همین که گفت قد تضافرت روایات عن ائمه، با این تضافرت خواست اینو برسونه که آقا این یه سبک لسان اهل بیته. در واقع من یه اسمی میذارم روی اینا، لسان پژوهی روایات. یعنی چی؟ یعنی شما آقا روایات رو میبینی آقا ائمه معمولا این واژه ها رو به کار برده. خب اینا که غالبیه، اینا که اکثریه، اون قواعد عامش رو حداقل میشه اینجا گفت. من این مقدار فکر کنم کافی باشه. البته بعضی از در واقع فضلا سعی کردن این کارو بکنن، من به عنوان نمونه در واقع آوردم که مثلا در مجله فقه، مجله معروف فقه که برای دفتر تبلیغاته، شماره 68 و 69 و به بعدش یه مقاله‌ای هست از آقای سید حسین منافی. این آقای سید حسین منافی آدم در واقع زحمتکشیه، کتاب خوبی هم اخیراً درباره شیخ انصاری اینا چاپ کرد، آدم زحمتکش و در واقع درس خونده‌ایه. اسم مقالش اینه، بازشناسی معانی الفاظ پرکاربرد در آیات و روایات. همین نکته‌ای که عرض کردم ایشون سعی کرده تو طی یه سلسله مقالاتی بیاره. مثلا اومده همین درباره فرض، کتابت، لابده، وجوب، همین رو سعی کرده. خودشون گفته چند تا؟ فکر کنم گفته 19 لفظ پرکاربرد. ایشون گشته میگه من 19 لفظ 19 لفظ پر. البته ایشون ادعا نداره این بحث اصولیه ها، دقت کنید این بحث یه جنبه های اصولی داره، اصل بحثش که فقهیه. ذیل هر باب همون روایتی که اون الفاظ پرکاربرد رو دارن. ولی ما میتونیم یه نکات عام جامعی از اینا بگیریم و تو اصول بیاریمشون. البته بماند بعضیا، یالا اسم نیارم، ولی برید ببینید این چاپ سال در واقع 90، بعضی ها که ادعا دارن این بحث بر اوناست، جزوه هاشون رو ببینید از سال 92، اینا سرقت علمی از این چیزا کردن. حالا دیگه من بیشتر از این چیزی نمیگم. سدید
بحث کنم اینجا
بکنم جلن حاصل
مشتری کارو شده شده. ولی دلالت این الفاظ به تفاوت این واجبات، یعنی
بله خوبه، این خوبه، این اینا خوبه، همین منظورم همینا بود. من باز بله 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 اصلا اینا رو داریم. مثلا آقا فرض الله فرض النبی، مثلا فرض الله فرض، حالا اینجا چون اصلا جاش بحث الفاظ لزومن نیست، ولی میشه از این مباحث کلی مشترک صحبت کرد. من باز نکردم مباحث مشترک چیه، یه فهرستی داره از اینا میشه صحبت کرد. میگم اینجا بحث خوبیه، به درد میخوره، کاربردی اصولی هم هست. ولی نه اینکه آخه بعضی اومدن گفتن آقا کلی بحث لغوی درباره فرض کن همین فرض کردن یا درباره وجوب کردن، اینا اصول نیست. یعنی مقاله ایشون که آوردم گفتم، خود ایشون هم ادعا نداره اصوله. یکی فکر نکنه اینا اصول باید بیاد همش تو اصول، نه، جنبه‌های مشترکش اصولیه. یه بحثی هم میمونه به من آخرین بحث که عرض کنم، اونم یه چیزی لازم بود اینجا بیاد و نیومد. گفتم دیروز برید نگاه کنید، همون بحثی که تو ماده به عنوان علو و استعلاء آوردن توی هیئت نیومد. خب نگاه اول چیه؟ نگاه اول اینه که آقا اصول، ظاهر اولی آدم گمان میکنه که اصولیون علو و استعلا رو در ماده شرط میدونن، در بگید هیئت شرط نمیدونن که این کارو کردن، درسته؟ چون تو ماده آوردن علو و استعلا شرط هست، تو هیئت همچین بحثی نکردن. وقتی نکردن یعنی علالقاده شرط نمیدونن که نیوردن. گفتم موضوع له فقط مثلا بحث انشاییست. خب اینجا چی جریان چی از چه قراره؟ یه جریان تاریخی داره، یه جریان محتوایی داره. جریان تاریخیش اینه که بحث علو و استعلا چرا در ماده اومد در هیئت نیومد، این از آخوند شروع شده. یعنی رسما کفایه این کارو کرده که علو و استعلا رو تو بحث ماده آورده، تو بحث هیئت نیاورده. خب آدم گمان میکنه که چیه؟ پس معلوم علو و استعلا رو در هیئت شرط نمیدونن. بلکه شاید هم این مرادشون بوده، شاید، ولی وقتی آدم میره قبل از آخوندو میگیره، غالب در واقع اصولیون، غالب بلاغیون، بلکه غالب نحویون، یعنی هر کی به این بحث علو و اصطلاح پرداخته، آدرس دادم اون موقع دیگه، چه تو نحو، چه توی بلاغت، چه توی اصول قبل از آخوند، غالبا بحث علو و اصطلاح رو کجا آوردن؟ تو هیئت آوردن. یعنی آخونده که میاد بحث علو و اصطلاح رو فقط تو ماده میاره، اصلا تو هیئت صحبتی نمی‌کنه. حالا بابا چه برداشتی کنیم واقعا؟ یه تفسیر اینه که آقا اصلا علو و اصطلاح رو آخوند و بعد از آخوند علو و اصطلاح رو در هیئت شرط نمیدونستن که نیاوردن. ولی از ظاهر بعضی حرفا برمیاد که نه، تو ماده که آوردن منظورشون این بوده که هم در ماده هم در هیئت. حالا اینجا اختلاف وجود داره باورم، خب میگم یعنی بدونید اختلاف هست، چون ایشون هم نپرداخته، متاسفانه نپرداخته. اگه میپرداختن خوب بود، یه تیتر میذاشتن، میگفتن آقا آیا اولو، کمان که در ماده این تیتر رو گذاشتن، اینجا میگن آیا اولو به اصطلاح در هیئت شرط هست یا نیست، بالاخره تکلیف مشخص کنن، از این حالت در بیاد دیگه. من نمیخوام واردش بشم، ولی همینا نشون میده یه مقدار اولو به اصطلاحی که متأخرین میگن و اولو به اصطلاحی که قدما میگن یه تفاوتایی داره. حالا دیگه نمیخوام وارد این مفصل بشم، فقط خواستم اشاره کنم. متاسفانه آقای سبحانی حرف عجیبی میزنه، حالا من فقط نقل میکنم، اونایی که اهل تحقیقن دقت کنن بهش. آقای سبحانی تو مبسوط تقریبا یه عبارتی داره که میگه استعلا عبارت اخرای وجوبه. ما از حرف ایشون باید چی بفهمیم دیگه؟ حالا یعنی اینجوری میگه که آقا وقتی قرینه نداریم، یعنی که میخواییم ببینیم آیا دلالت بر وجوب میکنه هیئت یا نمیکنه، میخواییم در واقع ببینیم آیا استعلا داره یا نداره، یه جوری داره وجوب استعلا رو هم عرض میگیره. این عبارت مشکلاتی داره و حالا لوازمی داره دیگه. حالا اجمالا اینم از این مطلب. اگه اجازه بدید من به عنوان نکته آخرم که فقط این نکته که عرض کردم یکم توضیح بدم، شاید خیلی گنگ باشه براتون. اگر کسی مثلا بیاد بگه آقا استعلا عبارت اخرای همان وجوب است، در واقع داره چی کار میکنه؟ در واقع چون وجوب خارج از موضوع لحه، داره استعلا رم خارج از موضوع لحه میگیره دیگه. درست میگم؟ یعنی داره تفاوت قائل میشه بین ماده امر که علو و استعلا درون موضوع لحه است، با هیئت امر که مثلا علو و استعلا چیه؟ خارج از موضوع لحه است. که حالا این خلاصه قصه سر دراز داره. حداقلش اینه که شما مقایسه کنید اون استدلالی که تو بحث ماده کردن که چرا ماده دلالت بر وجوب داره، یادتونه چه استدلالی کردن؟ صفحه 39 رو بیارید، گفتم یه نگاه بکنید. استدلالی که کردن گفتن انسباق و تبادر، درسته؟ صفحه 39. اما اینجا یعنی صفحه 42 که همون دلالت بر وجوب تو هیئت آوردن، اینجا حرفی از انسباق و اینا زدن، تبادر زدن، اینجا اصلا بحثو بردن رو عقل و عقلا و دلالت التزامی و این حرفا دیگه، با همون توضیحاتی که دادیم. این تفاوت باعث شده بعضیا بگن آقا وجوبی که از ماده میفهمیم، از موضوع له ماده امر میفهمیم، اما وجوبی که از هیئت میفهمیم از خارج موضوع له میفهمید. چرا اینو گفتن؟ خیلی هم اینو گفتن، چون تو ماده استدلال به چی کرد؟ تو ماده به تبادر و انسباق استدلال کرد. تبادر هم علامت چی بود؟ وضع بود. یعنی منظور چیه؟ وجوب از موضوع له ماده ام فهمیده میشه، ولی تو هیئت استدلال بر تبادر و انسباق نکرد، اصلا خودش تصریح کرد که خارجان ان چی؟ کجا بود؟ خارجان ان مدلوله. بعضی ها این برداشت رو کردن، خیلی ها این برداشت رو کردن، اما بهتون بگم مثل امام، مثل آیه سبحانی این مرادشون نیست. کلن چه ماده چه هیئت، هم امام هم آیه سبحانی چی میدونن؟ استفاده وجوب و خارج از موضوع له میدونن. اونجا هم که بودیم و درسشو دادیم توضیح دادم، خب اگه آی سبحانی خارج از موضوع لحن میداره، پس چرا تو ماده استدلال به انسباق و تبادر کرده؟ اونجا توضیح دادیم که آقا این انسباق و تبادر اون انسباق و تبادری نیست که به عنوان یه علامت از علامه وضع گفتیم. چرا؟ چه فرقی داره؟ اون از حق لفظ بود، یعنی وقتی انسباق و تبادر از حق لفظ باشه، یعنی حق لفظ اونجا چه تفسیری داشت اونجا، یعنی تو علامات وضع این عدم قرینه، یعنی بدون قرینه فهمیده بشه از خود لفظ. ولی یه انسباق و تبادر، این مهمه ها، یه انسباق و تبادر داریم که انسباق و تبادر از حق لفظ نیست، بلکه چیه؟ بلکه از قراینه. قراین مثل چی؟ نه اونا چیزه، اونا مدرکه، مدرک عقله، فضای مولویت. احسن، یعنی وقتی لفظ امر در فضای مولویت و عبودیت به کار می رود دلالت بر وجود دارد. این توضیح رو میتونید برید ببینید، این عبارت، این آدرسی که من آدرس مهمیه، هم تو المحصول ایشون هم تو مبسوط ایشون، مبسوط صفحه 90، المحصول صفحه 334، همین زیل همین بحثه که اونجا توضیح دادن آقا، تفکیک کردن بین تبادر با سبب تبادر. برای اینکه توضیح دادن آقا ما که اینجا میگیم تبادر، منظور اون تبادری که علامت وضع نیست، درسته؟ کی علامت وضع؟ وقتی از حق لفظ باشه. ولی اینجا تبادر از حق لفظ نیست، بلکه از سیاق و قراینه، که سیاق و قراین منظور اینجا چیه؟ همون فضای عام مولویت و عبودیت. وقتی در فضای عام مولویت و عبودیتیم ماده امر به کار بره، به خاطر این قرینه عام که فضای عبودیت باشه متبادر می شود. واضحه؟ یعنی میخوام یه استدلالشون تو ماده امر با استدلالشون تو هیئت امر عملا هیچ فرقی نداره. اینجا رو دقت کن، این جمع‌بندی نهاییش ها، اینجا یعنی ماده امر رو با واژه تبادر گفتن، ولی توضیح دادن، همون آدرسایی که گفتم توضیح دادن، که منظور تبادر به قرینه است. و قرینه چیست؟ فضاست. همین این استدلال رو این شکلی تو هیئت نیوردن، تو هیئت نگفتن تبادر، تبادر هم از قرینه، اونجا یه جور دیگه گفتن، گفتن
تمرکز رو فضا بود،
تمرکز اونجا رو چی بود؟ رو حکم عقل بود، که ما اونجا سعی کردیم ببریمش به سمت فضای قانونی. و یعنی عملا آخرش همین استدلال اونجا میتونست بیاد، یعنی دو نوع استدلال روحش واحده تو مبنای کی؟ تو مبنای امام های سبحانی ها، که هر دوتا رو خارج از موضوع له میدونن، به خلاف مثلا بعضی دیگه گفتم مثل شهید صدر و اینا که ماده رو داخل موضوع له میدونن. این هم مجموعی که اجمالا جنبندی که از امر رو اینا می‌خواستیم عرض کنیم که آقا مقصد اول فعل اوامر کار درستیه، ولی امر به معنای اون حقیقت امره. اون توضیحاتو دادیم، قدما این کارو می‌کردن، قدما میگفتن آقا بس ما رو حقیقت امره، علو استعلام که صحبت می‌کنیم، هر جا امری باشه صحبت می‌کنیم آیا علو هست یا استعلام. قدما اینجوری بود، تفکیک نمی‌کردن یه بار بیان علو استعلام تو ماده بحث کنن، یه بار علو استعلام توی صيغه، میگفتن تو حقیقت امر آیا علو استعلام هست یا نه، که غالبا میگفتن تو حقیقت امر چی هست؟ میگفتن تو حقیقت امر استعلاه. حالا اون حقیقت امر هر جا باشه، با هر چی اون حقیقت امر رسونده بشه، با لفظ امر، همزه و میم و را، با صیغه امر، با اسالیب اخرى، با هر چی رسونده بشه، اون حالت استعلاه باید تو حقیقت امر باشه. این بحث بین قدما و متأخرین تقریرش یه مقدار متفاوته. حالا اجمالا من دیگه در حد الموجز واقعا بیشتر از این نمیشه توضیح داد، چون خلاصه بحث مفصل و پردامنه داره. انشاءالله ذیل کتاب اصول مظفر این بحث رو پیگیری کنه. و سلام علیکم و رحمت الله.
قدمای علامه
هلی، حالا قدما باز اخه توضیح داده، ولی علامه هلی نهایه. کلا از قدما میخواین چیزی ببینید، به جای اینکه برید هدایت البعض، یا نمیم شد اینجوری هم میگن آه هدایت المرسلین رو ببینید، مثلا حاشیه سیدعلی، اینا همه بعد از دوره اخباریگری هم. شما قدما رو ببینید، خود قدما حرفاشون رو بخونید، مثلا سید مرتضی، قده شیخ طوسی، این دوتا کتاب دیگه خیلی قدماست. علامه هلی سعی کرده همه اینا رو جمع کنه با از